بله آقای دکتر پارسابانا، به نکته مثبت بسیار مهم اشاره کردی و اون هم حضور کارگران در این جنبش هست که میتونه نقش تاریخی هم ایفا بکنه. در کنار این پرسشم اینه که آقای پارسابانا، نقطه ضعف این جنبش را چی میدونید؟ آیا حول برنامه خاصی این اعتراضات پیش میره یا نه؟
خب ببین، این جنبش اونقدر نوزاده که آدم نمیتونه انتظار داشته باشه که مثلا این خب چرا قدم نمیزنه. خب دقیقا اون قدم زدنش یک ضعفه، ولی این نوزاد یک ماه و نیمه، دو ماه هست. اینی که ما باید ببینیم که آیا این بعد از نه ماه، بعد از یک سال قدم های اول رو بر میداره، که این خب تا اونجا که من اطلاع دارم و میدونم از تاریخ دیدم در تاریخ تمام کشورها منظور خود آمریکا، شما تغییر و زمانی به وجود میارید که بالاخره اون بدیل که میخواد جای اینو بگیره، اون بدیل اقلا یه برنامه داشته باشه. خب اون برنامه یا استراتژی یا اون پروژه بدون رهبری و تشکل و تشکیلات نمیتونه به جلو بره، هیچ جا هم نبوده. جنبش های خودجوش همیشه به وجود میان، اون جنبش های خودجوشی به پیروزی میرسن که در یک پروسه تاریخی این جنبش های خودجوش رهبری پیدا میکنن. این در تاریخ خود کشور ما ایران در 100 سال گذشته دیده شد که جنبش مشروطیت در سال 1904 میلادی خودجوش بود، ولی بعدن رهبری پیدا کرد. یعنی بدون رهبری، به قول احمد کسروی، جنبش به پیروزی نمیرسید. درسته که جنبش مشروطیت بعد از 18 سال، به قول احمد کسروی، تاریخ 18 ساله آذربایجان، با شکست روبرو شد، ولی این جنبش به پیروزی رسید و بعدن در واقع میوه چینان انقلاب اینو گرفتن و بعدن به دیگه از نفس افتاد و دورانش بعد از 18 سال به پایان رسید و با شکست روبرو شد. جنبش مشروطیت پیروز نشد که مشروطیت رو در ایران نهادینه بکنه، شکست خورد. ولی اول که شروع شد خودجوش بود، خیلی خودجوش بود، همه جا مردم اعتراض میکردن، تحسن میکردن و اعتراض. اون زمان هم نه اینترنت بود، نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، ولی تلگراف خانه ها بود. مردم از این شهر به اون شهر تلگراف میزدن بلا فاصله. وقتی که محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ بست در سال 1907، بلا فاصله اون بینندگان، اون شاهدان عینی در مقابل مجلس دیدن که مجلس رو به توپ بستن، رفتن به تلگراف خانه ها، تلگراف خانه اون زمان در تهران، و تلگراف زدن به تبریز. یعنی شما بعدا متوجه میشید همون روز بعدش در مردم به پا خواستن. خب حالا چه جوری آخه در یک روز، اون زمان که هیچ رادیو و تلویزیون و هواپیما و اینا نبود، خبر چگونه رسید؟ خب تلگراف خانه اون زمان همون نقشی رو بازی میکرد که امروز توییتر و اینترنت بازی میکرد. ولی اگر همون انقلاب مشروطیت شما بررسی بکنید، علت این که محمد علی شاه نابود شد در این مبارزه و جنبش فتح تهران به موفقیت رسید، به خاطر رهبری بوده. اگر رهبری صدرخان و بارخان و دیگران نبودن، این جنبش به پیروزی نمی رسید، شکست می‌خورد. محمد علی شاه هم استبداد صغیر خود را به استبداد کبیر تبدیل می‌کرد. ولی علت این که میگیم استبداد صغیر، به خاطر این که فقط 9 ماه طول کشید. انقلاب مشروطیت انقلاب توده‌ای بوده، وسیع بوده، اقشار مختلف مردم در این شرکت داشتن، من جمله اون زمان درصد کوچیکی از کارگران که اون زمان از نظر جمعیت در ایران کوچکترین طبقه بودن از نظر کمیت و جمعیت، ولی شرکت داشتن در اون انقلاب. اینی که در آمریکا هم همینجوری خواهد بود، یعنی این جنبش خودجوشه، همونجور که عرض کردم. حتی یه عده زیادی حتی از نظر تشکیلاتی به کلیسا هم تعلق ندارن، که مثلا رئیس کلیسا اون کشیش بگه که برید تظاهرات، اونا بلند بشن بیان. نه، اینا اصلا به کلیسا هم نمیرن. اینی که این توده های عظیم مردم، چه کارگرانشون، چه دانشجویانشون، چه معلمینشون، مسلماً به یک برنامه منضبط با مدیریت خوب احتیاج دارن، که اون هنوز که هنوزه در آمریکا به چشم نمیخوره. ما نداریم. هنرمندان بزرگ مترقی آمریکایی مثل هری بلافونته یا روشنفکران بزرگی در آمریکا مثل نوم چامسکی یا کورنل وست، اینها تکی کار میکنن، خیلی خوب فعالیت میکنن، ارزشمند هستن، انسانهای وارسته هستن، از خودشون سرمایه میگذارن، ولی تکی کار میکنن، هنوز جمع نشدن دور هم. شامپین هنرمند بزرگ آمریکا، هنرپیشه بسیار بسیار وارسته و انسان بسیار بسیار بزرگواریه، ولی خب تنهایی رفته هایتی، به مردم هایتی کمک میکنه و بدون شک هیچ کس در تاریخ خدمات این هنرپیشه بزرگ رو فراموش نمیکنه. ولی ایشون در ارتباط با هری بلافونتین، جورج کلونی و هنرمندان و هنرپیشگان جدید و قدیم آمریکایی که همهشون مترقیان، همهشون میخوان برای بشریت کمک بکنن، در تماس نیستن. یعنی که این یک ضعفی است که من میتونم در کل بگم که در جنبش آمریکا وجود داره هنوز و علائمی دیده میشه که ممکنه استثنایی باشه این امر هم، یعنی این دفعه دیگه اینا بیان با هم متحد بشن و با هم باشن و زریانو ببرن جلو، من هنوز نمیبینم. ولی در مقابل در کنار تظاهرات کنندگان در وال استریت، مایکل مور اومد، اون کارگردان مستندساز بزرگ مستقل آمریکایی، فیلم های بسیار خوبی تهیه کرده، از نظر مستند بودنشون بی نظیرم، مخصوصا مستقل از هالیوود هستن. خب ایشون اومد، بعدن اون دانشمند و روشنفکر استاد دانشگاه کورنل وست که مخصوصا بین سیاه پوستا خیلی طرفدار داره، علاقمنده، ایشون اومد و بعدن هم یکی دو نفر، بالاخره هری بلافونته، اون هنرپیشه و خواننده بزرگ آمریکایی که 84 سالشه، ایشون اومد. اینا چیز خیلی جدید بودن برای من که اینا اومدن یه با هم شدن، دست به دست هم دادن، همبستگی خودشون رو اعلام کردن و اینا. اگر اینا توسعه پیدا بکنن و یک تشکلی، یک سازمان بزرگی در برگیرنده تمام این توده ها باشه، اون وقت میتونن حرکت بکنن به جلو و یه بدیلی که ذهنی امروز به بدیل عینی تبدیل بکنن در مقابل این سیستم. این بله همیشه از نظر تاریخی امکان داشته، حالا هم امکان داره، ولی هنوز علائمشو ما زیاد نمیبینیم. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که آیا این خود سیستم، این نظام، این رژیم، این هیئت حاکمه، حالا مشخصا در آمریکا این اولیگارشی هیئت حاکمه در آمریکا، آقای اوباما و مشاورینش، کنگره آمریکا و رهبران کنگره آمریکا، این اولیگارشی هیئت حاکمه، آیا اینا از نظر تاریخی دیگه اون ظرفیت رو دارن که حداقل منافع دراز مدت خودشونو به عنوان حامیان سرمایه‌داری، اون منافع دراز مدت خودشونو ببینن، یه عقب نشینی بکنن، کاری که در سال 1931 و 32 سرمایه‌داران در آمریکا تحت رهبری روزولت این کارو انجام دادن. روزولت اومد رئیس جمهور آمریکا شد و به ثروتمندان بزرگ گفت که ما برای اینکه سیستمو از سقوط نجات بدیم باید عقب نشینی بکنیم، به کارگران امتیاز بدیم، به کارگران امنیت اجتماعی بدیم که وقتی که بازنشسته میشن حقوق خواهند گرفت، بیمه خواهند داشت، به کارگران بیمه درمانی بهداشتی بدیم، به کارگران مسکنهایی بدیم که خیلی خیلی ارزونه و کودکان نباید کار بکنن، قانون به اصطلاح قانون بذاریم در ارتباط با کودکان که تا سن 17-18 سالگی نباید کار بکنن، باید برن مدرسه و دبیرستان. تمام این عقب نشینی ها رو اون زمان سیستم قابلیتش رو داشت که در دراز مدت منافعشو ببینه و این عقب نشینی بکنه و امتیاز بده، و این اتفاق افتاد در زمان روزولت تحت اون آموزش های اون دانشمند بزرگ اقتصاد جهانی کینز، جان کینز، اومدن و دولت شهرهای بزرگی در آمریکا اصلا توسط همون کارگران بیکار، کارگران بیکار رو کشیدن، گفتن برید شهرها رو درست کنید. شهرهای کوچک کوچکی در آمریکا اون زمان نزدیک به 1000 شهر کوچک به اسمهای مختلف مثل گرین بلت یا بتستا درست کردن. خود کارگران رو گفتن که خب اون خونه های رو هم گنجا درست کردید، اونها رو هم شما ساکن بشید و به ما یک مقدار بسیار بسیار کم پول به دولت بدید. یعنی با این وضع در آمریکا جلوی انقلابو گرفتن. آمریکا طرف فاشیزم نرفت، با هیتلر نرفت، حتی علیه هیتلر هم به جنگ پرداخت. در نتیجه آیا اون هم خیلی مهمه که امروز هیئت حاکمه آمریکا یعنی تحت رهبری اوباما و مشاورینش آیا اون قابلیتو دارن که به اصطلاح قادر بشن که به طور منظم ریتریت بکنن، یعنی عقب نشینی بکنن و امتیازاتی به همین کارگرانی که کار ندارن و انسانهایی که کار دارن ولی خونه هاشون از دست دادن، آیا این ظرفیت و این کپاسیتی و این قابلیت و رژیم داره؟ این هم چیزیست که باید بحث بشه. به نظر من حداقل در حال حاضر اوباما در 2.5 سال گذشته نشون داده که بنا به علل مختلفی که ما میتونیم بحثش بکنیم، علتهای مختلف هم میتونیم نظر بدیم، نظرهای مختلف، نمیتونه اون ظرفیت و اون قابلیت و اون کیفیت رو نداره که در مقابل این سرمایه‌داران بزرگ که مردم به درستی میگن 1% در مقابل اونها استادگی بکنه، به اونها بگی که شما کوتاه بیایید. آیا این هم خیلی جالبه در سرنوشت این جنبش، خیلی مهم خواهد بود که آیا این رژیم، این سیستم عقب نشینی میکنه یا میره به جنگ.
بله، به سوال کلیدی رسیدی که آیا اصلا امکان عقب نشینی وجود داره با توجه به تداوم بحران عظیم که از سال 2008 درست آغاز شده و آمریکا بدهکارترین دولت جهان است اگر اشتباه نکرده باشم.
کاملا درسته. و یعنی آیا این سیستم قادر خواهد بود که تحت این شرایط، همان بحران بزرگ ساختاری و بدهکاری و غیره، در مقابل این 1% که حاکمیت داره، یعنی اولیگوپولی های انحصاری که بر هیئت حاکمه میگیم اولیگارشی، بر اون حاکمیت پیدا کرده، هم در آمریکا، هم در فرانسه، هم در آلمان، هم در انگلستان، هم در اسپانیا، حاکمیت دست ایناست. گویا در زمان روزولت اونقدر این انحصارات زیاد بودن، ما مثلا در آمریکا 250 تا بانک داشتیم که اینها بانک های انحصاری بودن، انحصارات رو در دست خودشون گرفتن، ولی 250 تا بودن. امروز 5 تا بانک بزرگ آمریکایی انحصار رو در دست دارن، بقیه بانک ها رو با یه لگد میتونن در عرض یک روز منهدمشون بکنن. و این در مورد کمپانی های نفتی هم صادقه. در زمان روزولت ما در آمریکا کمپانی های بزرگ نفتی انحصاری داشتیم که تعدادشون بالای 25 بود، 35 تا بودن. بعدن اومدن در این 30 سال گذشته به 7 خواهران تبدیل شدن، شدن 7 تا. حالا این از این 7 تا 3 تاشون منهدم شدن، 4 تا کمپانی بزرگ نفتی در آمریکا وجود داره. آیا اوباما و مشاورین حتی اگر بخوان که به مردم کمک بکنن، در مقابل مردم استادگی نکنن، عقب نشینی بکنن، آیا اینا قادر خواهند شد که به این 3 خواهرها بگن که شما کوتاه بیایید، یا به اون 5 بانکداران، بانک ها به اصطلاح، بگن که شما کوتاه بیایید؟ این مسئله شده حالا، یعنی میشه بحثش کرد که آیا میتونن یا نه، آیا اون بانکداران و این 3 خواهران که من فقط مثال میزنم، برای اینکه در آمریکا شبکه نظامی داریم، شبکه نظامی صنعتی هم داریم که ضرورتاً فقط بانکداران و این 3 خواهران نفت نیستند، آیا اینها مجموعاً که خیلی خیلی فشرده شدن، کانسنتریت شدن، خیلی فشردن، یعنی یک زمانی اینقدر فشرده نبودن، حالا فشرده شدن و از نظر نظامی میتونن حمله بکنن به هر کشوری در یک روز روشن روشن که قبلا نمیتونستن. اون زمان ما تعداد کشورهای امپریالیستی زیادی داشتیم که خیلی متکثر بودن. 7-8 تا کشورهای امپریالیستی داشتیم که هر روز اگر میخواستن به یک کشوری حمله میکردن. امروز تنها کشوری که میتونه روز روشن حمله نظامی بکنه فقط آمریکاست. یعنی چین و روسیه و آلمان و فرانسه و انگلستان نمیتونن. یعنی اگر هم بخوان مثل کشورهای ناتو که رفتن به لیبی باید با حمایت آمریکا باشه، باید با عنایت آمریکا باشه. اینی که اون هم خیلی مهمه که آیا این نظام میره پای همون فشردگی بیشتر انحصارات رو فشرده بکنه و بزنه به جنگ‌های مرئی و نامرئی در سراسر جهان رو گسترش بده. خیلی جالب اینو بگم به شما که در زمان زمامداری 8 ساله جورج بوش پسر، آمریکا در 16 کشور در حال جنگ بود. جنگ‌های نامرئی و جنگ‌های مرئی. جنگ‌های مرئیشون معروف بودن مثل عراق و افغانستان. جنگ‌های نامرئیشون در کشورهایی بود که اصلاً حتی رسانه هم زیاد توجه نمی‌کردن. اهل پژوهش میتونستن برن تحقیق بکنن بگن جنگ‌های نامرئی مثل یمن و سومالی و غیره در کانگو و اینا چقدر بودن. یعنی 16 تا ما جنگ‌های مرئی و نامرئی داشتیم. جنگ‌هایی که جنگ میکنن عملا، شما مثلا میرید فیلیپین، در جنوب فیلیپین در جزایر مینداناو امروز یک جنگی اونجا که آمریکایی‌ها میبرن جلو دقیقاً مثل بغداد. منطقه ما در رسانه ها نمیبینیم و بغداد رو میبینیم، ولی در اونجا همون جریانات اتفاق میفته که در بغداد اتفاق میفته. جنگ یمن مدت ها بوده، حالا شده مرئی، همه مردم ریختن خیابون ها تظاهرات میکنن علیه صالح و میبینن ایتاد بیداد. ما میبینیم که صالح و آمریکا سالها سال بود که اونجا جنگ میکردن. جنگ نامرئی بوده، حالا مرئی شده به اصطلاح. خب لیبی یک جنگ مرئیه. یعنی میخوام بگم در زمان اوباما تعداد اون 16 کشور شده 26 کشور. یعنی 26 کشور ما امروز در جهان داریم که جنگه، منتها جنگ‌های مرئی مثل لیبی، مثل یمن و عراق، افغانستان، حالا پاکستان ممکنه جنگ بعدی که حالا مرئیه به نامرئیه به مرئی تبدیل بشه و پاکستان رو به مدل یوگسلاوی به 5 کشور مستقل از هم مجزا از هم تقسیم بکنن. اینها اون آلترناتیوی که اون بدیلی که نظام خواهد داشت، یا عقب نشینی خواهد کرد اگر بتونه، یا اینکه نه به فشردگی خودش اون تمرکز سرمایه رو فشرده تر میبره جلو و به جنگ‌های مرئی و نامرئی خودش هم گسترش میده.
آیه پارسابونا، من بسیار از شما متشکر هستم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
امیدوارم که شما موفق باشید. در آینده در خدمت شما خواهم بود و بدین وسیله به شما و به تمام شنوندگان عزیز شما شب و روز بخیر میگم.
زنده و پایدار باشید و به امید گفتگوی دیگر با خبرهای خوشتر و بهتر.
تشکر میکنم.